بسم الله الرحمن الرحيم. خب روایتی در باب کافی از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب جعفری که در باب عرش بیان کرده بودند، ما عرض کنم که عرش را از نظر حکما و عرفا و این روایات خواستیم بررسی بکنیم. مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی که این حدیث را نقل میکنه که عرض کنم که باب العرش و الکرسی در اصول کافی که باب 19 هم از کتاب توحیده، چند تا روایت میگه عرش خدا همون علم خدا، حاملین عرشم اون کسانی هستن که خدا علم را به اونها داده، اون علمی که خدا به اینها تحمیل کرده، یعنی به اونها را داده که اونها حامل علمن، حامل علم میشه حامل عرش.
بعضی روایات هست که عرش یعنی
ما سبنده روایات یا اینها میگن بینین حالا حالا این در اینجا حالا میرسیم حالا نگاه میکنیم حالا اون ما سوی الله را از وسط شما که حکما گفتن نه اینکه حالا اینجا روایت ببینید هفت تا حدیث براش نقل میکنه. ما اینجا همین حدیثاش همینجا حالا حدیثاش شما نگاه میکنید
تا کتاب
نه ها گفتن نکنه. حالا از نظر روایات هفت روایت اینجا عرض کنم که نقل میکنه که حالا عرض کنم که نگاه میکنه بینیم حالا هر چی باشه
محاصر الان کجا از
مناسب نداره تمام اینا قابل تر. حالا روایتی مرفوعاً ایشون نقل میکنه که در باب عرش مرحوم مولا صدرا در شرح اصول کافی عرض کنم شما که ایشون روایاتی نقل میکنه عرض کنم که میگه وعلم انه روی مرفوعا عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. این روایت را ایشون مرفوعا نقل میکنه. بعد میگه پیامبر فرمود انه قال انهم الیوم اربعه، امروز حاملین عرش چهار نفرن، فاذا کان یوم القیامه ایدهم اربعهم اخرى، وقتی که قیامت شد چهار تا دیگه را به کمک اینها میفرسته، فیکونون ثمانیت املاک ارجلهم فی تخوم الارض السابعه والعرشو فوق رؤوسهم مطرقون مسبحون. این چهار تا ملک پاهاشون در ته زمین تخوم ارض بله فی تخوم الارض که از تخوم بزم الفس بین الارض، و بعد میفرماد برای این که رأساشون هم در زیر عرشه، ول اول عرشو فوق رؤوسه، عرشم بالای سر اینهاست، مطرقون مسبحون. این چهار تا ملکی که عرش نگه داشتن سرشون همینطور پایینه و دارن هی تسبیح خدا میکنن.
من ها که مجردن
حالا میرسیم هم بله
فرمایش معلوم میشه چه عرش عرش ظاهر یه میخوام یه تخت رو میخوام
حالا ببینیم حالا میرسیم ما اینا حالا میگیم روایاتی که ایشون هست برای عرش میگیم، اون وقت ها ببینیم حرفایی که ایشون در شرح عرش و حاملینش و اینا را ببینیم ایشون از نظر فلسفی و عرفانی چی معنی میکنیم. ما بله چون احکام نیست ما در باب احکام باید دنبال روایت عرض کنم که اینا ها اصلا که وقت عرض بکنم تا شما که ما روایت حالا بازم میرسیم وقی ایشون میفهمی که قیله حالا گفته شده بعضهم علی صورت الانسان، بعضیشون این ملائکه بر صورت انسانن، بعضهم علی صورت الاسد، بعضیشون بر صورتش، بعضهم علی صورت سور، به صورت گاون و بعض هم علا صورت نصر. این ملک ها بعضشون بر صورت نصرن که چرچت باشه. و روی از ثمانیت املاک علا صورت الاوال ما بین از لافه ها الارکره ها مسیلت و سبعینه آما که این هم میگه هشت ملک هم که اون هم به صورت او آلم که ما بین حالا کار نده
مرزی آلا صورت عرص؟
بله؟
آخری عرص بیده چی
هست؟ یه حالا اینا اینا نصر نصر کرچه ایشون میگه که و ان شهر ابن حوشب از اون نرمی کنید اربعتون من هم
یعنی عرش این چهار نفر بلن کرده؟
حاملشون ها حاملشون. حالا اینا را ایشون میگه بعد اینا را معنا میکنه تو شربی معنای اینا غیر از اونی که عرفا و حکما با عوالم با نزول عوالم اون حرفا رو میزنن این کسی اونا را بفهمه و قبول کنه این روایت رو میشه بفهمه اگر چنانچه این حرف عرفا و این حکما و این عوالم و این نزول عوالم و کیفیت اینها چی چیه اگه اینا را تصورش نکنید یا قبول نکنید و بخواد به ظاهر احادیث و روایات مثل محدثین عمل بکنید اون وقت باید همینطور عرش بگید همون محدد اون فلک و نهم است که محدد الافلاک است راستیان یه حیوانی سرش اصلا هم که چهار تا حیوان هم دیگه شنسون سیفیش گاو سیفیش شیر سیفیش اگه کسی اونا را نتونید اینا را حمل به ظاهر میکنه و با همین هم ظاهرش هم اینا را امروز برای این روشن فکر را متجدد بگون میخنده درست کردی؟ بیام بگون یه عرشید که همه دنیا را بعدم این چهار تا ملکن یکیش انسان است یکیش شیر است یکیش گاو است یکیش هم کردت است درست کردی؟ یا کسی این مطالب عرفانی و عوالم را تصورش میکند که ما این عوالم داریم یا نمیکنه بگه چون چه نکرد ظاهر اخبار یه نمیفهمیم درست کردی؟ یا میگه بسی هم من الان یه حالا ببینیم ایشون میگه روایت این است که این چهار تا ملک یکشون میگن سبحانک اللهم و بحمدک لکن حمد علا عفوک بعد قدرتک چهار تاشون ذکرشون اینه چهار تاشون هم این است که عرض کنم که میگن سبحانک اللهم و بحمدک لکن حمد علا حلمک بعد علمک این هم یه روایتی برای ذکر اونها و دعای اونها که چهار تاشون عرض کنم که حمد خدا میکنن بر عفو و قدرتش چهار تاشون هم حمد خدا و تسبیح میکنن بر حلمش بعد علمش یکی بر حلم خدا تسبیح میگن با اینکه میدونن مردم چیکار میکنن خدا حلم بره یکی هم بر عفوش و قدرتش تسبیح میکنن روایت بعدم میگه وعن الحسن که الله علم کم هم از ثمانیه اهم ثمانیه تعالی این عن الحسن میکرد همون مفسرین سوزتنا گفته که خدا بهتر میدونه که اینا چند تان آیا هشتان یا هشت هزارن یا ان زحاک ثمانیت صفوف این که میگن چهار تا ملک یا هشت تا ملک عددی نیستن هر کدومشون هم یک صفی هستن که عدد اونا را صفها را خدا نمیدونه یعنی ما همه که گفتیم بر این که چهار تا ملک عددی نیست چهار تا درست کردی؟ اینا هر کدومشون یک صفی هستن هر صفی را ما یک ملک شمردیم چون در زیر فرمان یکی هم رئیسشون یکیه قشونش بخونی خدا میدونه که لا یعلم جنود رب که الا هو استعاد کنم که ابو جهلی که تو ارز کنم که سوره قرآن داره که که میگه روز قیامت که میدازن تو جهنم نم نهتان چند تا که ملک رو میشماره بزن چند تا نهتا ملک هم که میگه مردم تو جهنم میدازه ابو جهومت گفت که من این دعتا را از کنم که نهتش من تقبل میکنم اونجا حسابشو برستم شوارم همه دون جمع شید یک شما سباش کردی؟ با دیگه از این تهدیدای محمد نترسی این میگه تمام اینه که ارز کنم که جهنم را چیز میکنند اینا تو آیوانا یه نظر ایسیم تیست یه دهتان یا نوتان من چند چیز الان یه حال اینی خدا میگه و ما یعلم جنود اگر هم گفتن دهتا یا نوتان برای امتحان آزمایشی حالا بنابراین ایشون میفهم برای این که اقول لا منافات بین حرس الله ایشون گفت این اقوال منافات نداری یه جا میگه چهار تا یه جا میگه چهار هزار تا یکی میگه که هر چهار صفن هر صفی وید فا این الملائکه قسم من هم ارباب و انواع لکل من هم وحدتون کلیتون جمعیه تجمع الکتره من الفرو والقوا. ایشون یعنی اینا ما هم منافات نداره بجد که اگه گفتم چهار تا ملک هم که حامل عرشند یا هشتا اون فرمانده کلشون که اونا قوا و لشکرشن در تحتش اونا را همه را یک حساب میکنه به جهت
چهار تا فرمانده داره
اون بقیه هر کدومشون ممکنه خداوند عالم بدونه که چقدر نیرو عرض کنم که براش وقت ایشون فرمان داریم که
مثلا بگم یه فرمانده انسانه یکی گاو و یکی شیره
حالا میرسیم که اونا حالا چه معنی است این گاو و شیر حاصلش اینه ما باید عوالم را بفهمیم یعنی که اینجا گاوه مادی گاوه به این صورت اون آرم بالا ما یه گاوه مادی داریم یه گاوه مثالی داریم مثل این گاوه اینجا نیست یه گاوه عقلانی داریم مجرد عقله الان ما اون کسانی که ارباب انواع میگن میگن تمام این انواع حیوانات و نباتات تمام این انواع جسمانی چه حیوان چه انسان بنابر قول اینها یک رب و نوع داره رب و نوع یعنی اون ملک مدبر انسان ملکی که مدبر انسان است اون نفس کلی و عقل کلی که مدبر انسانه هر حیوانی هر کدومشون یه رب و نوع داره طاووس خودش یه رب و نوع داره که اینجور این همه اشکال مختلف را که حیرت انگیزه ماده جسمانی نمیتونه مزاج و جسم مادی بیاد برای مثل طاووس این همه رنگ ها و اشکال مختلفی که هیچ نقاشی نمیتونه بیاد عرض کنم که اینجوری بکنه اینا قالن آقا حتما یک رب و نوع اصطلاحی قبل از اسلام همینه که اسلام گفته قبل از اسلام حکما به تعبیر رب و نوع گفتن قرآن ما میگه و مدبرات امرا اون ملکی که مدبر این حیوان و این انسان است که این همه کارهای عقلایی حکمت آمیز میکنه باید در تحت اون رب و نوع باشه که ملک مدبر شیخ اشراق و اصلا که افلاطون و اونایی که عرض کنم که به اصطلاح اونا انوار قاهره میگن و انوار مدبره اونا میگن عقول مجرده و نفوس مجرده شرع ما میگه ملائکه اسمش ملک فرشته اما هر فرشتهی در تحت او فرمانه بنابراین این عرض کنم که ماله عرض کنم که ماله بعد حالا ایشون میخواد در اینجا مطالبی را بفرماد که ما در اینجا اگر چنانچه بخواهیم این مطالبی که در بین داریم و تا به حالم در این بحث عرفان نظری یا از نظر حکمت نزول وجود را گفتیم اگر بخوام خوب این مطالب از کنم که روشن بشه حرفای ملا صدرا را در شرح این حدیث در اصول کافی که هم بفهمیم که اینها چیه و مراتب نفس و مراتب عوالم اینا رو یکی یکی ایشون اینجا گفته که همه کتاب‌های عرفانی هم و حکما هم اینا رو عرض کنم که بیان کردن باید عرض کنم که در اینجا ما بگیم اینها ایشون این جمله‌ای که در روایت داشت فعلم ان تعویل ما رضی عن رسول الله صلی الله علیه و آله هو انهم لما علمت مرارا ان الانسان آدم صغیر و صبیت و سیبین انه لا یخرج شیء من الاشیاء ان اربعه هی من فروع هذه الاملاک فللانسان اربعه قوا یحمل عرش قلبه بل انسان و ان کان الیوم به حسب هذه النشأه آدما صغیرا لکن اذا اکملت ذاته بالعلم والعمل یسیر آدما کبیرا اعظم من هذا العالم الکبیر فینتفی فیه آدم الکبیر کما فی النظم المشهور ان امیر المؤمنین و تزعم انک جرم صغیر و فی کم تول عالم اکبرو یه جمله ای تو روایتش که گفتم که نتونستن بفهمند که این حضرت اینو چی میخواد بگه. مجلسی یه طور دو سه طور احتمال داده، حالا ایشون یه معنایی میکنه. حالا ما در این در مقام نقل کار به عرض کنم که این نداری که چی این نظر ایشونو همه همینه. این در این روایت که داشت عرش را میگفت، فرمود عرش خدا از چهار نور تشکیل شده، نور سرخ و سفید و سبز و زرد و همه انوار. این از اون که عرش. بعد این انوار با این که بعد ما بگم مقصود از عرش علم خداست، علم رو اون وقت چی بگیریم؟ علم رو مفهوم بگیریم؟ ماهیت بگیریم؟ یا این که نه، علم اگر بنا شد که عرض کنم که در اون عالم و اولین موجود باشد که حق تعالی خلق کرده و بر اون استوا داره، علم مفهوم و علم یک وجود نورانی شدیدی است که همه انوار از او تولید میشه، اصل همه انواره. نور را اگه بخوام بزنیم همین نور جسمانی حسی، وقت این علم است. علم نمیتونه یک مفهوم باشه، باید حقیقت وجود باشه، حقیقت وجود خارجی و عینی، نه یک مفهومی که قائم باشه به یک موجود دیگر. خودش عین علم، عین عرض، عین نور. نورم اونقدر باید شدید باشه که در تحت او همه انوار فروع او و اون اصل او باشه. ایشون میگه که این روایت در اینجا اینطوری داشت که گفتم ببینید مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول این عبارت را که بعد که میگه حضرت فرمود عرش از چهار نور خلق شده، بعد اینجا فرمود بر این که لا یخرجو، یه عبارت اینطور داشت که هیچ موجودی لا و من فلخ، بعد داشت که فکل محمولن یحمله الله به نورهی و عظمته، تا اونجایی که داشت که هیچی خارج نیست از این عرض کنم که چهار تا، گفت لا یخرجو من هما، کجا بود عبارتش که دیروز خونده من هم بله، و هو العلم الذي حمله الله له و ذلك نور من عظمته، فبعظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنين و بعظمته و نوره آداه الجاهلون و بعظمته و نوره ابتغى من في السماء والارض من جميع خلاقه اليه الوسيله بالاعمال المختلفه بالاديان فكل محمول يحمله الله بنوره و عظمته ولا يستطيع لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا. نه اول حدیث بود، حدیث این بود که فرمود که فقال امرونه العرش حامل العرش فسموه و نما و ذلك قول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بعد و اخبرني و يحمل عرش ربك فقال انه يحمل العرش والسماوات باشه این پایینش بود. بعد فرمود بر این که فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الولیس، ها این باره فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله ولیس یخرج عن هذه الاربعه شیء خلق الله فی ملکه و ملکوته. گفت که عرش خدا از چهار نوره، بعد این عبارت ها میگه خارج نیست از این چهار چیز، هر چه خدا در ملک و ملکوتش خلق کرده چه در این عالم چه در عالم بالا، هر چه خدا خلق کرده است از این چهار نور خارج نیست. یعنی پس تمام موجودات عالم ملک و ملکوت، یعنی هم در این عالم تمام موجودات این چهار چیز را دارن، چهار نور را دارن، هم عالم بالا عالم ملکوت. عالم ملکوت یعنی عالم نفوس، عالم مثال، عالم عقول و ارواح، تا این همین هم در علم ربوبی. این عبارت مرحوم مجلسی دو احتمال داده است که یعنی چه تمام ملک و ملکوت تمامش از این چهار نور، این چهار نوری که تو عرشه، حرف اینه، اینه حرف ملا صدرا که با این عبارات روایات امام اگه اینجور که اینه میگن ما تطبیق کنیم میشه یه چیزی بفهمیم، اگه نتونیم تطبیق بکنیم با اینا هیچی باید بگم اینا علمون باید هرچی احتمال بدیم اینها. مثلا مجلسی چی معنی کرده؟ گفته اونجا که میگه آسمان کرسی تمام آسمان و زمین احاطه داره، میگه ولیس یخرج شیء من هذه الاربعه، یعنی تمام کرسی تمام این چهارتر احاطه کرده، همه چی تحت آسمان و زمین داره. اما حالا مجلسی فهمید که نه، ما باید معنا کنیم که چطور تمام عالم ملک و ملکوت از این چهارتا خارج میاد. ایشون حرفش اینه، ما در این عالم هر چه داریم که عالم شهادته، این یک صورتیست، یک ذله، یک مظهره، بالاترش در عالم مثال به یک صورت دیگر، به صورت مناسب اونجا. در عالم عقول همه اینها موجودن به صورت دیگر، نورانی، عقلانی. در عالم ربانی به وجود ربانی. پس تمام این موجودات چهار صورت داره، حقیقت یکی، صورت عقلانی نورانی، صورت نفسانی نفس کلی، صورت نفس جزئی ماده. اون وقت اینجا که میرسد حالا ایشون میاد این حرف رو میزنه، میفرماد بر این که ما انسان‌ها در این عالم ما چهار عنصر داریم. اصلا خلقت این عالم به ترتیب از جماد و معدن و بعد برسد به انسان چجوری شکل کرده، اینا از اول این ترکیب این عناصر اربعه. عالم اول عناصر اربعه بوده که سابقا هم گفتن عناصر چهار عنصر، حالا که میگن صد و چند عنصر همونو تجزیه کردن به اینها عناصر بسی. آب، خاک، یعنی اول کره زمین، این خاکه، دورش آبه که چهار قسمتش آبه، یعنی یک چهارمش خشکی، سه قسمتش ربع مسکونش خاکه، بقیش آب. به این کره زمین و آب، کره هوا، یکم حرارت، حالا اونا آتش میگفتن ولی حرارت احاطه داره به همه این چهار. اول پیش از آنی که اصلا خدا موجودی رو روی زمین خلق بکنه این عناصر اربعه بوده، اینا با ترکیب تکامل پیدا کرد، کثرت دارد این اجزا عناصر، اما وقتی با هم قاطی شدن و ترکیب شدن یک وحدتی حاصل میشه. اولین جزئی که ترکیب شد و یک وحدت معدنی، اولین موجودی که تکامل یافته است از عناصر اربعه معدن درست میشه، از عناصر اربعه معادن درست میشه. این یک نوع ترقی یافته از اینه، یعنی این خاک و آب و هوا ترکیک میشه و ممزوج میشه، یه صورت نوعیه میاد روی این مزاج معتدل از اینها به نام معدن. بعد از معدن میاد نبات، صورت نباتی پیدا میشه، یعنی این گیاهی که الان در زمین هست نتیجه ترکیب عناصر اربعه است، وحدتی پیدا کردن به صورت نبات و نفس نباتی که خود نبات هم یک نفسی براش ده. خب بعد از ترکیب نبات حیوان درست شده، حیوان موجود کامل یافته از همین عناصر اربعه است. از بعد حیوانم انسان. حالا این انسان چیه؟ این انسان همون عناصر اربعه است، ترکیب شده، ترکیب شده، آمده به صورت یک نفس کاملتری از همه ترکیب‌های قبلی به نام انسان. اما این انسان اولش یه عقل و استعداد حیولایی داره، این انسان دارای یک نفسی است کاملتر از همه. اون وقت این نفس کاملتر تکامل پیدا میکنه، میرد بالا از عالم طبع میرد به عالم نفس، و نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس تعقلی و مراتبی چه گفتیم
حرکت جوهری،
حرکت جوهری. خب حالا ایناست که قبلا این همه رو گفتیم، حالا برای که حرف اینا درست بشید که ببینید چی میخوام بگم. بعد حالا میام سر این روح، حالا این انسان که حالا اول بال درست شد، حالا مثلا این انسانی که درست شد و روح بخاری درش اومد، ایشون میگه که گفتیم اینا رو قبلا، غذایی که انسان میخورید همین معدن، یعنی همین نبات و همین حیوان، این گوشت و این غذا که انسان میخوره در معدش پخته میشه، وقتی که پخته شد اون عرض کنم که کیلوسش و چطیفاش میمونه در معده و خارج میشود، اون تلکیب شده و اصاره هضم اول غذا وارد میشه در کبد. کبد یک حرارت قوی داره، این اصاره غذا را میپزه، طبخ میکنه، اول هم خودی معده اینا را طبخ میکنه، حرارت شدیده به این میخوره، این غذا طبخ میشود، وقتی که طبخ شد اون اصاره غذا وارد کبد میشه، کبد هم اونا میپزه و طبخ میکنه با حرارت شدیده، چهار قسمتش میکنه این غذا را، فضولاتش را میده بیرون و اون اصارش نگم داره. اینجا این غذا مبدل میشود به چهار مره و چهار خلط که بهش میگن کیموسات اربع، اخلاط اربع، صفرا، سودا، بلغم و خون. اون وقت این کبد این غذا را باز به چهار قسمت، چرا چهار قسمت میکنید؟ چون اونی که به درد بدن میخورید برای حیات و غذا اون خونشه، اونا به درد میخورد اما برای جاهایی، اون اضافه ای که از کبد تو خون اگه بمونه و جاری بشه در بدن ضرر میزنه و انسان نمیتونه سالم باشه، یکی بلغمیشه، یکی سوداشه، یکی صفرا. صفراش عبارت از این است که اینا رو قبلا گفتیم که این کبد وقتی این غذا رو تلخ کرد، روش یه کفی مثل سفیده تخم مرغ، صفرا را گفتن مثل سفیده تخم مرغی که روی این سطح این عرض کنم که غذا که تصفیه شده به نام صفرا، اینا میارد خداوند عالم یه چیزه براش قرار داده است به نام مراره، که میگم چیزه صفرا عربیش میشه مراره، این چیزه صفرا اینا نگه میداره، ذخیره میکنه برای که به درد یک جایی از بدن میخوره. بعد میاد سر اصلا که سوداش که میره در تها، اون سفلش یعنی این غذا که طبخ میشه در معده، در عرض کنم که کبد، اون سفلش که اون دیگه چیزیست که دیگه سنگین تر از همه شد، اون تموندش که دردی میگن سوداه، اون میره در تحال، ذخیره میشه برای جایی از بدن احتیاج داره. بلغمش تو خود خون میمونه، چون بلغم عبارت است از همون غذایی است که نب نیمه پخته شده است، تصفیه کن. ما خون عرض کنم که این میشه یک جزئه از این اخلاط اربعه که بدن احتیاج داره، پس اوناش که ضرر داره برای بدن اینا میره در یک محفظه میمونه. بلغم یه جایی معین نداره که اون موقع، یکی هم این کبد وقتی که تدیم کنه اجزاء مائیشان، از این غذا که میره در چبه اجزاء مائیم داره، اجزاء مائیش را میاد تو مثانه و توی عرض کنم که چی میاره؟ در مثانه میاره، عرض کنم که ضرر داره، این جدا میشه. پس یه ظرفی برای اجزاء مائیه زیاد، یک ظرفی برای سودا که تحال باشه، عرض کنم که یکی هم مرارست که چیسته صفرا، بلغم هم میمونه تو خون، چون خیلی وقتا بدن احتیاجی به غذا داره، این میره تو خون همراه خون بره. اینا شده اخلاط اربعه. این بدن انسان اگر چنانچه این اخلاط اربعه را داشته باشه، صفرا و سودا، آیین مزاج معتدل باشه سالم میمونه و الا نه. ایشون حالا حرفایشون رو داریم نقل میکنیم، حالا کار نداریم، ایشون میگه که این چهار تا ملکی که اون بالا حامل عرش خدا هستن، تمام این عوالم، این چهار تا در همه این موجودات موجودن، هر حیوانی و هر انسانی از عناصر اربعه درست شده است. عناصر اربعه مبدل میشه به اخلاط اربعه. اخلاط اربعه اگر مزاج معتدل ازش درست شد، یعنی از صفرا و سودا باید همین ها بدن داشته باشید، هم صفرا لازم دارید هم سودا لازم دارید. صفرا رو میگه باره میشه در اون روده بزرگی که قضا وقتی میخواد مدفوع بشه، مدفوعات وقتی میخواد دفع بشه به توسط صفرا، اگه صفرا نروشه مدفوعات دفع نمیشه. بعد سودا باید در دو مرتبه میره توی معده برای اینکه احساس گرسنگی. انسان از کجا میفهمه که گرسنه شده؟ اون سودا است که وارد میشه در معده، دو مرتبه انسان میفهمه گرسنه شده. تا اینو خدا قرار نده انسان میلی به غذا پیدا نمیکنه. همه اینا اگه تو خون باشه زهر داره، اگه جدا بشه و بره در جای خودش مصرف بشه یه حکمتی داره. اما علی حال این مزاج اگه تعدیل شد اون وقت سالمه. وقت این خون که میمونه توی کبد وارد میشه در قلب، از دریچه قلب راست میره باز حرارت میتابه به اون، از اونجا میره توی از میشه طرف چپ قلب. اونی که در طرف چپ قلب مبدل به روح بخاری میشه. حیات از این دمیست که از طرف قلب طرف راست رفته در چپ و در بطن چپ مبدل شده به یک حرارتی نورانی که وارد شریان‌ها میشه و به واسطه همین است که انسان حس و حرکت داره. مقدارش هم میره در دماغ، از همون است که باعث میشه انسان قوه مدرکه داشته باشه. حاصل حرف ایشون اینه که اینا هی تلکیف میشه و تصفیه میشه تا مبدل به روح بخاری میشه. حالا که مبدل به روح بخاری شد، حیات و حس و حرکت، جنین در رحم مادر حیات میاد پیدا میکنه و میشه انسانی زنده. حالا این زندگی انسان به واسطه همین روح بخاری است که این همه مراتب تلطیف و اینا را پیدا کرد. حالا این روح بخاری مرکب میشه که خدا اون نفس مجرده ناطقه را به این بده و این نفس تکامل پیدا کند. اون وقت میشه بگم آقا همچنانی که الان این علمی که شما الان دارید و حامل علم میشی، اون علم شما و صدر شما و قلب شما میشد عرش الهی، املاک و ملکه هایی که شما رو نگه داشتن همین مزاج معتدل از اخلاط اربعه است. این همین هم در اون عالم بالا چهار مرتبه این ملکه رو دارید. این حرفایش میستنیم الفردا.